أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اتوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم در موضوع رضا چند تا روایت خوندیم و نکاتی رو توفیق داشتیم گفتگو کردیم. رضا این که من راضی زندگی کنم، رضایتمند باشم، بیشتر ناظر به قضای الهی بود، یعنی من از خدای خودم راضی باشم و از قضای خدا، یعنی اون چیزی که خدای متعال مقرر فرموده راضی باشم. چون بحث رضا شاید ابعاد مختلف داشته باشه. در بین روایاتی که خوندیم چند روایتی بود، در ضمنش این نکته رو هم به ما گوشزد میکرد، راضی بودن خدا از ما. موضوع بحث ما این نبود که راضی بودن خدا از ما در واقع چیز چگونه است و روایات این قسمت چگونه است. بیشتر می‌خواستیم توجه کنیم به راضی بودن خودمون از خدا، که البته این دو به هم مربوط. نکته‌ای رو دیشب توفیق داشتیم توجه کنیم، البته باز لطف کردن، سوال فرمودن. حالا من با توجه به سوال اون نکته رو یه کمی بازتر عرض کنم خدمتتون. مرقوم فرمودن که وقتی یه اتفاقی یا یک مسئله‌ای تو زندگی برای آدم پیش میاد که ناخوشاینده، آدم نمیدونه که این اتفاق نتیجه عمل خود آدمه و نتیجه گناهان و اشتباهات آدمه یا قضای خدای متعاله. چون اگر آدم بداند در صبوری او تأثیر گذاره. بالاخره عرض به خدمتتون که ما وقتی میخوام تقسیم بکنیم اتفاقات ناخوشایند رو، اینجوری تقسیم نمی کنیم. اتفاقاتی که من مقصر اون بودم و این کفاره اون گناه نتیجه اون عمله، و اتفاقاتی که قضای خدای متعال. اون ببینید، قضای خدای متعال بر همه اتفاقات ناگوار هست. تو تقسیم بندی نمیان بگیم اونی که نتیجه عمل منه قضای خدا نیست. نه، من اگه یه سنگی رو پرتاب کنم بالای سرم که سقوط کنه بخوره تو سرم، خب اون موقعی هم که سقوط میکنه تو سر من میخوره، بازم قضای خداست. اینو توجه کنید، هم پرتاب اون سنگ، هم نشستن اون سنگ به سر من و هم آسیبی که میزنه، همه چی در عالم به قضای خداست. پس یه جور دیگه تقسیم بندی بکنیم که اتفاقات ناگواری که بر من میفته کدومش مقصر منم، کدومش مقصر من نیستم. اینجوری بکنیم یک کمی شفافتر. البته شاید منظور سوال کنندم همین بوده. ببینید، خدای متعال به مهربانیشون یه جوری در واقع با ما خدای متعال ربوبیت میکنن که من نه خودم نه دیگران رو این گونه نبینم که اونجا این کار رو کردم، مثلا این جزاش بود، این کار رو کردم، این چوبو خوردم. این علتهای مختلف داره. خب اولا اینکه خود من انقدر ظرفیتم کمه، خب تحقیر میشم، دیگران منو تحقیر میکنن. بعد اگر خدای متعال از 100 تا کار بدی که من کردم 99 تاشو بخشید و یعفو عن کثیر، قرآن میفرماید دیگه، من خیلی پر رو میشم. میگم ما مثلا 100 بار دروغ گفتیم، یه بارش به ما نشون دادن که پای ما رو گرفت، 99 تاش نگرفت، بعد روم زیاد میشه. یعنی اینکه گم باشه، من نفهمم چی به چیه، کدوم به کدومه، این از باب ستاریت خدا و غفاریت خدا منو سرخط نگه میداره. توجه فرمودین؟ پس اینی که من بدانم که این مال خطای من بوده یا نه، البته اینجا توضیح داره ها، ولی این فشرده مطلب، اینی که من بدانم که این نتیجه عمل زشت من، نتیجه کدام عمل زشت من بوده، این عموما برای من دانش خوبی نیست. چون وقت من مدیریت میکنم زندگیم رو که اون عمل زشتی رو که عقوبتش تو دنیا دیدم و نکنم، و اون که ندیدم فکر میکنم خب خیال راحته دیگه، در حالی که نمیدونم موقع مرگ، برزخ، حشر، نشر، قیامت، نمیدونم کجا تقاضا شود پس بدم. لذا این قاعده به صورت عمومی وجود نداره که من اتفاقاتی که برام میفته بتونم بفهمم مال کدوم عملمه. البته گاهی خدای متعال لطف میکنن به من نشون میدن، میگم ببین اونجا آبرو فلانی بردی، دیدی آبروت رفت، خب که من حواسم جمع بشه، زخمی که از یک عمل بد، جراحتی که از یک عمل بد، از این معصیت بر من وارد میشه، این خودش مذکر خوبیه. مثل که مثلا من یک کار مثلا متحورانهی کردم، مثلا دستم آسیب دیده، پام آسیب دیده، اون زخمش دیده میشه، اون اثرش هست، لذا خودمو جمع جور میکنم. علیکم السلام و رحمت، دیگه بیمهابا اون کار رو انجام نمیدم. پس یه دسته کارهایی که من انجام دادم این نتیجه اعمال منه. آیا میشه من مصیبت ببینم و تو زندگی برام اتفاق ناخوشایند بیفته و این ربطی به عمل بد من نداشته باشه؟ بله میشه. حالا این در مورد ما صدق میکنه، در مورد انبیا صدق میکنه، در مورد اولیا صدق میکنه، حالا اون بحثش بماند، ولی بله بله، انسان خودش به تصمیم خودش با دست خودش خودشو میذاره تو زحمت، تو مشکل. چرا؟ که به دیگران خیلی برسونه، که خودش یه ارتقایی پیدا کنه. شما داری زندگی تو میکنی، مثلا اضافه کار میایستی که مثلا بتونی خونه رو یکم مثلا گسترش بدی، مثلا 10 متر اضافه تر بشه خونت، که مثلا یه چیزی خونه لازم داره اونو بتونی بخری، داره خودت تلاش داری میکنی، یا درس میخونی مدرک بگیری، یا درس میخونی جایگاه اجتماعیت بره بالا، یا درس میخونی که بعدن حقوقت بره بالا، هرچی خودت خودتو به زحمت میندازی دیگه. درسته این بچه هایی که 12 سال خودشونو به زحمت میندازن، البته به اصرار پدر و مادر بعدم خودشون ادامه میدن، اینو یه راهی میدونن دیگه. اینقدر دیگه مطلب روشنه، ضرب المثل دیگه، که خلاصه اگه میخوای به جایی برسی باید تلاش کنی و صبوری کنی در تلاشت. با خوردن و خوابیدن آدم به جایی نمیرسه، درست شو؟ خب پس گاهی هم من این کارو میکنم. شما دلت میخواد کار خیر بکنی، مثلا فرض کن یه هفته مرخصی داری از اداره، به جای اینکه بری خونه پای تلویزیون نمیدم دراز بکشی، بونم میشی میری 2 منطقه محروم، میری مثلا به 4 آدم رسیدگی میکنی، خودت داری این کارو میکنی، خودت خودتو به زحمت میندازی. این نتیجه عمل زشت من نیست، این برای تدارکی است در پیش رو. توجه میکنید؟ یه تکون دادن، یه حرکت اضافه است برای اینکه در آینده وضع من چه حالا قیامت چه دنیا بهتر بشه. پس اتفاقات ناخوشایند زندگی من به طور کلی، البته بازم اینجا بحث میشه کرد، 2 قسمته، یکیش نتیجه عمل زشت منه، یکیش نتیجه عمل زشت من نیست، درسته؟ بلکه اون چیزیست که مایه رشد من و ارتقای من و درجات من میشه. هر دوی اینها به قضای خدای متعاله، توجه فرمودین؟ یعنی هر کاری من میخوام بکنم، هر چی اتفاق میفته به قضای خداست. حالا تو اون کاری که شما میکنید مثلا رشد توش هست یا هر چی، ممکنه دفاع باشه، دشمن حمله کرده، شما در دفاع از او رفتی به میدان، این نتیجه عمل گناهت نیست، ولی خب داری آسیب میبینی، درسته؟ خب اجرم میبری. این اتفاق ناخوشایند از طبیعت رو در واقع سرش باز شده، سر چشمش اونجاست، از مردمه، از ظالمه، از جامعه است، از هوای آلوده است، از خود منه، اصلا اینا انواع اقسام داره. ببینید اینش مهمه که همه اینها به قضاء خداست. وقتی به قضاء خداست من صبر میکنم انشالله، یعنی میدانم چه نتیجه عمل من است، چه برای ارتقاء من است، چه هرچی من برش صبر میکنم. اهل بیت علیهم السلام معصومن، اذیتایی که میشن و اتفاقات ناگواری که تو زندگی اونها به صورت خاص وجود داره، مصیبت هایی که مصیبتن ما اعظمها که دیگران اصلا مصیبت ها رو ندارن، اونا مال گناه که نیست، ولی اونها راضی هن. درست شد؟ خب حالا چی کار کنم من مصیبت به وارد شد؟ خب راضی باشم، صبوری کنم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگم، استغفار بکنم، اینا دستورات رباعیه. خب خوب شد این سوال رو فرمودن که یک کمی ما توی این موضوع توقفی بکنیم، شاید مثلا مطلب کمی شفافتر شده باشه انشالله. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی و رحمت بفرمایید. ما داریم راجع به رضای خدا سخن میگیم، یعنی این که من از خدا راضی باشم یا این که من برای رضای خدا کاری بکنم. درسته؟ در مقابلش گاهی من از رضای خدا نستجیر و ناراضیم، یه حرکت های دیگه میکنم، یا تن به کاری میدم که خدا راضی نیست، دیگران راضین. خب دیگران راضین چه خاصیتی برای من داره؟ من فکر میکنم دیگرانی که اطراف منن اگر از این مدل زندگی من حرف زدن راضی باشن، من وضعم خوب میشه. ببینید چی شد از رضایت من از خدا به رضایت خدا، دوباره رضایت خدا رسیدیم به رضایت من. من رضایت خدا رو نستجی رو بلو انتخاب نکردم، رضایت مردم انتخاب کردم. درست شد؟ برای اینکه وضعم خوب باشه. الان من بحث فقهی نمی کنم، بحث سیاسی نمی کنم، بحث اجتماعی امروز رو نمی کنم. آقا من اگر تو این جامعه با حجاب زندگی بکنم تعویلم نمی گیرم. خب به رنگ جماعت در میام که طرد نشم، منزوی نشم، محروم نشم. اگه جایی میخوام برم جنسی بخرم، ماشین سوارشم، استخدام شم، کاری بکنم. قبل این قضایا چند سال پیش یکی از آشناهام گفت یه جای آگه استخدام داده بودن، اونم محتاج بود، گرفته بود، خانمی رفت بود استخدام بشه. خب با سرباز پوشیده رفته بود، حالا چادرم نداشت. بعد بهش گفته بودن که خب اینجوری اینجوری اینجوری، بعد گفتن شما همینجوری میخوای بیای؟ گفته خب آره دیگه. گفتن نه ما اینجوری نمیخوام، یکم باستر، مثلا خواسته دست بده، مثلا ما نه اینجوری نمیتونیم بپذیریم. نه بس شکرت کنم. اما اگه من وابدم میگم خدای ببخش، من اینجام دارم میگم، میگم بابا چادر و حجاب که برای ما، خدای ببخش، استغفرالله، چادر و حجاب که برای ما نون و آب نداشت، اخلا بریم اون ور، مثل که اون ور اوضاع بهتره. اینجوری دادم فکر میکنم. چند تا روایت خدمتتون بخونم. امام باقر علیه السلام فرمایش میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، من طلب مرضات الناس بما یسخط الله، کسی که طلب می کند، می جوید، می خواهد، به دنبال مرضات مردم است، رضایت مردم، دنبال اینه، به اون چیزی که خدا از اون ساخته. ببینید من الان یه کاری میکنم شما از من خوشتون بیاد، لباس مناسب می پوشم. لباس مناسب که معصیت خدا نیست. اما شما خوشتون میاد، مثلا شما نه، یه کسی خوشش میاد من غیبت کنم، پشت سر کسی جوک بگم، میگه من نمیگم. ممکنه من برای اینکه شما خوشتون بیاد یه مثلا فرض کنید شاعر باشم، شعر بگم، حفظ داشته باشم، شعر بگم، هر چی، ولی به اون چیزی که خدا از اون ساخته.
من طلب مرضات الناس به ما یسخط الله، هر کسی که طلب کند رضایت مردم را به آنچه که خدای متعال از آن ساخت است، کان حامده من الناس ذامن. الله اکبر. همونایی که ازش قرار تعریف بکنن همونو بعدشون کن، همونایی که میخوان حمدش کنن، همونایی که میخوان تعریفش کنن، همونا در واقع او رو مذمت میکنن. حالا این دقیقا مطابقه این نیست ولی شبیه اینه. یه روز یه خانومی زنگ زده بود میخواست ازدواج کنه، گفت آقا این آقایی که آمده خواستگاری من همه چیش خوبه، شخصیتش، مثلا ادبش، همه چیش اوکیه، فقط نماز نمیخونه. گفتم نماز خون بوده؟ گفت بله، ولی خب گوشت کنار نمیخونه. گفتم ببین اگه نماز خون نبود من یه چیز دیگه میگفتم، ولی چون نماز خون بوده و گوشت کنار، ببینی کسی که نسبت به خدای خودش اینقدر راحت ناشکری میکنه، ناشکری، ناسپاسی، بیادم فردا تو هم همینطوری میشی. نسبت به خدا ناشکری تو که سهلی، الان داره ادب میکنه، الان داره اول راه، درسته؟ درسته دیگه. کسی که در غیبت، در تنهایی شکر خدا رو نمیکنه، خب کسی که زندگیش اینطوری نیست، خب معلومه تو زندگی بعد چه اتفاقی میفته. و من آثر طاعت الله به غضب الناس. حالا اگر کسی طاعت خدا رو ترجیح داد ولو این که مردم ازش خشمگینن، این چه قیافه‌ای درست کردی؟ ولو مردم خشمگینن. کفاه الله عداوت کل عدو، خدای متعال کفایت میکند او را، خدای متعال، نسبت به دشمنی هر دشمنی. و حسد کل حاسدن، و حسادت هر حسادت کری، و بغی کل باغن، و کان الله عز و جل له ناصرن و ظهیرا. سادش بکنم، میشه خدا به یه خانوم بگه حجاب بگیر بعد حمایتش نکنه؟ میشه بهش بگه حجاب داشته باشون نگه داره، خدا عزیزش نداره، خدا بهش عزت نده؟ کسی که من کان یرید العزه فان العزت لله، درسته یا نه؟ یه جا جمیعن، یه جا ولی رسولهی ولی المؤمنی، درسته؟ خب نمیشه که آخه، مگه میشه؟ شما رفتی تو اداره استخدام شدی، میگی آقا رئیس اداره به من گفت اگه تیپ بزنی بیای، مواتم پیدا باشی، یکمم اصلا قشنگ حرف بزنی، جذب شن، مشتری بیاد، من این کار رو میکنم استخدامم رسمی بشه، 30 سال اینجا بمونی. شما به خاطر این کار رو میکنی؟ به خاطر ضمانت او خدا میگه بنده منی عزیزم این کار رو بکن، عزت پیش منه. میزنه زیرش؟ نمیشه، بدبینیه به خداست. عرض به خدمتتون که خب یه روایت دیگه است، من اونو چون شبیه اینه دیگه اونو نمیخونم، روایت سومی رو عرض کنم. روایت طولانیه، من تقطیع کردم، روایت خیلی بلنده، حتی تقطیعش هم طولانیه. ان القمه قال قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام وقد قلت له یا ابن رسول الله، من خدمت حضرتشون عرضه داشتم، یه سوالاتی داشتم و امام علیه السلام به من فرمایش کردن، جواب دادن. بعد جلوتر میره علقمه میگه به حضرتشون عرضه داشتم که ان الناس ینسبوننا الى عظائم الامور وقد ضاقت بذلك صدورنا. فقال علیه السلام یا علقمه، مردم به ما چیزای گنده نسبت میدن، سینمون تنگ شده. نمیگم مثلا فلانی مثلا کم فهمه، میگن شیعه مشرکه، رافضیه، شیعه خیلی گنده به ما میبندن. اما اصلا میدونین به آدم یه بار میگن آقا مثلا تو این استکانو برداشت، آدم حرص میخوره، نه من بر نداشتم. یه موقع اصلا میگه شما آقا تو همه شبکه ها زدن که فلانی مثلا دیروز که اون بانکو زدن طراح دزدی اون بانک این بوده، میگم همه گفتم، میگه آره، آدم دیگه اصلا زمین گیر میشه، اونجا نمیتونه هرس بخوره. وقتی طرف میاد به تو میگه مشرک، میاد میگه همه مسلمانو شما رو مشرک میدونن، رافضی میدونن. آدم نفس تنگه میگیره دیگه، چی بگه؟ فقال علیه السلام یا القمه این نرز الناس لا یملک و السنتهم لا تذبت. رضای مردم نمیشه به دست آورد، زبونشون هم نمیشه بست. و کیف تسلمون مما لم یسلم منه انبیاء الله و رسوله و حجج الله علیهم السلام. لا اله الا الله. جواب امامو ببینید، شما چجوری میخوان در امان باشین از اون کسانی که انبیاء خدا، رسول خدا و حجج الهی از اونا در امان نبودن؟ دنبال چی؟ الم ینسبو یوسف علیه السلام الا انه همه به زنا. مگه این مردم نگفتن یوسف همت وی و همه به ها؟ مگه نسبت فحشا ندادن به پیغمبر خدا؟ الم ینسبو ایوب علیه السلام الا انه ابتلی بذنوبه؟ مگه نگفتن ببخش خدایا، مگه نگفتن ایوب هر چی سرش اومد تقصیر خودش بود، خرابکاری کرد اینجوری شد؟ اینا داریم توی روایت اهل سنت. الم ینسبو داوود علیه السلام الا انه تبع الطیر حتی نظر الی امرأت اوریا فهواها؟ مگه نمیگین، مگه شما همین مسلمان ها تو روایتون مگه نیست از یهود از جای دیگه اومده اونجا تعریف کردن؟ یه پرندهش میپرید پیغمبر خود دنبالش دوید، رفت چشش به یکی افتاد، رفت اون طرف اصلا. باز جلوتر ازت میفرمان الم ینسبو نبینا محمدن صلی الله علیه و آله الا انه شاعر مجنون؟ الم ینسبو الا انه هوا امرأت زید ابن حارثه؟ بهش نگفتن شاعر مجنون؟ بهش نگفتن اون زید ابن حارثی که زنشون خواست طلاق بده، اون آیه که میاد نسبت دادن که حضرت زن اونو خواسته بود؟ آدم این روایتو که میخونه، ما نمیخوایم به خدا نسبت بدیم، میگه خدایا مثل این که این چیزایی که به پیغمبر میگفتن شما تو قرآن آوردین، حداقل تو این روایت دادم اینو میفهمه. خدا میگه ببین به پیغمبر من اینو گفتن، یه وقت به نسبتی دادن کم نیاری ها، یه وقت روسری سرت بود چادر سرت گفتن کلاغ سیاه کم نیاری، رو به پیغمبر گفتن شاعر مجنون، نگو تو این جامعه دیگه نمیشه کاری کرد. اگه نماز خوندی گفتن امول، اگه نجس پاکی مراد کردی، حلال حرام مراد کردی، برو بابات کم داری کم نمیری. وقت جالب خدا تو قرآنش اینا رو گفته، خدا ببخش من اینو میگم، این معلومه که نه خدا کم آورده نه پیغمبر. میگه بذار بگم، خیلی عجیبه ها. الم ینسبو الی انه صلی الله علیه و آله ینطق عن الهوا. الله اکبر. قرآن میگه ما ینطق عن الهوا، ما اینو ابتداعا معنا میکنیم به خاطر اینکه بهش میگفتن ینطق عن الهوا، قرآن میگه ما ینطق عن الهوا. خب یا رسول الله، شما که وحی میکردین کسی ما نشدیم به شما بگه ینطق عن الهوا. اینجا رو میلش حرف زد، اینجا رو خواستش حرف زد. علم ینسبو الى انه صلی الله علیه و آله ینطق عن الهوا فابن عمه علی علیه السلام. اون جایی که از امیرالمومنین میگه رو هوا حرف میزنه. نه ما ینطق عن الهوا، اونجا هم که داره میگه انه و الا وحی یوها. حتی کذبهم الله عز و جل فقال سبحانه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بابا امیرالمومنین من دارم میگم، این که تو قرآن داره میگه رسول خدا، این حرف منه، نگین هوای اوه. پیغمبر امیرالمومنین دوست داره، ولی این نطق قرآنیش مال کلام خداست. الم ینسبو الى الكذب فی قوله انه رسول من الله الیهم حتی انزل الله عز و جل علیه و لقد کذبت رسول من قبلك فصبروا على ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا. تکذیب کردن، اذیت کردن. چرا شما اینجوری کم میارین؟ با یه تیکه بهتون میندازن. چرا یه کسی میگه این چه تیپیه، این چه مدل دینداریه، گذشت اون زمان، تو دنیا کسی قبول نداره، چرا کم میاری؟ کل قرآن داره میگه مردم همیشه پیغمبر رو اذیت میکردن، تهمت میزدن. بعد جلوتر ازت میفهمن و ما قالو فی الاوصیا اکثر من ذالک. حالا اینه که راجع پیغمبران و رسول بود، در جبه اوصیا پیغمبر که بیشتر از اینا گفتن، چون میخواستن قطع بشه سلسله نبوت، کارو دست خودشون بگیرن. علم ینسب سید الاوصیا علیه السلام الی انه کان یطلب الدنیا والملک. نگفتن امیرالمومنین دنبال دنیاست و مثلا اینکه حاکم بشه. باز جلوتر، علم ینسب الی انه علیه السلام اراد ان یتزوج ابنت ابی جهل علی فاطمه علیه السلام. دروغ نبستن که رفته بود دختر ابو جهل رو بگیره، با وجود که هست فاطمه همسرش بود. اینو دارن سنی ها. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله شکاه علی المنبر الی المسلمین. بعد پیغمبر رو منبر افشاگری کرد. فقال ان علی یرید ان یتزوج ابنت عدو الله علی ابنت نبی الله. آی مردم، امیرالمومنین رفته زن ابو جهل رو بگیره روی فاطمه. فاطمه هست زن دشمن خدا، یه دختر دشمن خدا رو رفته گرفته در حالی که دختر پیغمبر خدا زنشه. الا ان فاطمه بزعت مني فمن آزاها فقط آزانی و من سرها فقط سرنی و من غابها فقط غابنی غیظ. حواس ما کجاست؟ فاطمه تو بزعت مني، ببین چه ترجمه ای کردن، چه حق بازی، چه دروغی. ببینید طرف یه دروغی میگه که کلام پیغمبر عوضی معنا میشه. دقت میکنید؟ این وقت طرف دروغ خودشو میگه. یه وقت طراحی دروغش یه جوریه کلام پیغمبر اصلا یه جای دیگه میره. یبغونها عوجن. اصلا مردم منحرف میشن. بعد میره جلوتر، حضرت میگن یا القمه علم یقولو فلا عز و جل انه ثالث و ثلاثه. خود خدا رو بهش گیر دادن، گفتن سومی اون ستاست. قصه چیو میخوری؟ باز حضرت میرن جلو، در ادامه فرمایش میکنن یا القمه ان الالسنه التي يتناول ذات الله تعالی ذکره به ما لا یلیق به ذاته کیف تحبس عن تناولكم به ما تکرهونه. این زبانهایی که در مورد خود خدا بسته نمیشه، نمیترسه، همینجوری زبونو باز میکنه، هر چقدر دهنش در میاد میگه چیزایی میگه که اصلا شایسته خدا نیست. این زبون چجوری بسته بشه راجع به شما؟ و چقدر روایت قشنگیه. میگه از اون بالا شروع کن، از خدا، برای خدا دروغ بستن تا بیا پایین. تو که تایی خطی، تو که تحقیقتی خدا و فعل خدا و صفت خدا و همیشه، بیا پایین. انبیاء خدا، رسول خدا، اوصیاء خدا، بیا پایین ببین دیگه. این منو شما که عددی نیستی. تو کربلا به اتهام، به اتهام اینا میشن واجب القتلی که مهدور و دمی که کشتنشون عبادته. حال تو که هنو به اون حد نرسیدی که. فاستعینوا بالله واصبروا. تنها راهش اینه که از خدا یاری بخواهید، صبوری کنید. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. همه جا، همه عالم مال خداست، نه زمینم مال خداست، قصه نخور. یه روزی کار به سامان میشه، خدا کار از دستش در نرفت. ببینید اون جاهایی که آدم یه دفعه از رضای خدا، اما از این که از خدایش راضی باشد و آرام زندگی کنند، یا به دنبال رضایت خدا باشه، یه دفعه پاش میلغزه. ببینید چه اتفاقاتی میفته. خب همین اینا رو که ما خواستیم عرض کنیم خدمتتون، باز من دیشبم عرض کردم، شب قبلم به عنوان مقدمه اینو عرض کردم خدمتتون، همه به خاطر این نام حضرت و لقب حضرتی که در واقع رضایت خدای متعال نامیده شده. خب من یه قسمتی رو از اینجا بخونم توی موضوع بحثمون انشاءالله. عرض کنم که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه که معروفه وقتی فرمایش میکنن همه حقایقو میگن، جالبه خطبه رو که حضرت فرمایش میکنن بعد همون اتفاقات و غصب و اهانت و کتک و اینا شروع میکنن الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ثناء به ما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوق آلاء استاها و تمام منن اولاها. لا اله الا الله. از نعمتهای خدا دارم میگم. ما نگاه کن یه ریز پامون میپیچه چه دادی میزنی. حمد خدا میکنن. بعد حضرت فرمایش میکنن که این چه استدلالی شما دارین میکنید، شما چه کردین با امیرالمومنین چه کردین. آخر فرمایش حضرت در واقع اینجور تمام میشود، من یه قسمت رو فارسیشو بخونم. اکنون بدانید آنچه را گفتم با اطمینان خاطر است که شما از یاری ما دست کشیده اید و دلهایتان را خیانت و بیوفایی در حق ما فرا گرفته است. ولی چه کنم؟ دردهایی است که از اعماق دل خونین و اندوهگین برآمده است و با این کار خشم و غضب خود را فرو می نشانم. خروشی است که از سینه برآورده تا حجت را بر شما نمایانده تمام کنم. گاهی موقع ها آدم یه بلایی سرش میاد، به طرف میگه که آقا چرا به من نگفتی اینجوری میشه؟ میگه خب من که بهت گفتم مثلا نرو اینجا، مثلا بمبگذاری کردن، نرو اینجا، نه فلان. میگه نه آخه تو خیلی شل گفتی. حضرت میگن من از جونم دارم یه حرف رو میگم. این چیزیست که خروشیست که از درون داره برمیخیزه. این برای اوناست که فردای قیامت نگن شما یکم سفتر میگفتی. با همه وجودش داره میگه دیگه. تو کربلا هم هستی حضرت به اعلی صوتشون فرمایش میکنن که دیگه بدانید من به جانم دارم سخن میگم. بعد حضرت فرمودن که اینک شطور خلافت را در بر گیرید، بدانید پشتش زخم، پایش تاول زده و داغ ننگ خورده بر این خلافتی که به دست آوردید. ننگ و زشتی ابدی آن دامنگیر شماست و مهر خشم خدا و ننگ جاودان از آن شماست. بعد فرمودن که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، درسته این آتشی که افروختین خلاصه دلهای شما رو گرفته و خلاصه منتظر شماست. حالا من اینجور تعبیر میکنم پذیرای شماست. فبعین الله ما تفعلون، همین کاری که میکنه خدا داره میبینه. فبعین الله ما تفعلون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون و انا ابنت و نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من دختر اون پیغمبریم که شما را از عذاب شدید خدا تحذیر میداد. فعملو، باشه دیگه کارتون رو بکنین. انا عاملون، شما کارتون رو بکنین، باشه ما هم کار میکنیم. و انتظرون، انا منتظر، باشه صبر کنید، منتظر باشید، ما منتظریم. من چرا این قسمت رو خوندم؟ ببینید یه موقع هست خدای متعال، میخوام اون راضیتن مرضیه رو بگم انشالله، یه موقع هست برای ما یه مصیبتی پیش میاد، یه موقع هست یه اتفاقی برای ما رخ میده، بعد به ما عمدش رو میگن، پایانش رو میگن، یا بالاخره یه عده میان میگن آتا فردا، پس فردا، هفته بعد. اون چه که بر سر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها آمد، دقت بفرمایید، و حضرت پشت در و اونجایی که در بستر بود افتاده بود، درسته با خدا
در واقع سخن گفت و شکایت کرد. من سوال میکنم که ببخشید یا صاحب زمان، شما که به خدا شکایت کردین بهتون گفتن حدوداً کی مشکل حل میشه؟ نه نگفتن. معلومه کی مشکل حل میشه؟ به شما نگفتن؟ نه. دقت کنید، یه امتحان بزرگتری تازه روشن شد. اصلا خدا تعیین وقت نکرده براش. پس چیکار میکنین شما؟ منتظریم. تا کی منتظریم؟ نمیدونیم. این دیگه خیلی سخته. آدم راضی باشه ندونه که این اتفاق میفته. اتفاق و خدای متعال گفته. کس صدیقه میاد، اون موقع دیگه حاکمیت با اوست، اونجا حضرت محسن رو میاره، میگه به ای زن بن قتلت، از علی اصغر رو میارن، رأس بریده امام حسین اعظم در دستش، به خدا ناله میکنه خدا تو انتقام نگیری، تو حکم نکنی من نمیرم. این اتفاق قراره بیفته؟ کی قراره بیفته؟ معلوم نیست. خب اینجوری رضایتمندی، ببینید یه رضایت از مصیبت واقع شده است، یه رضایت به تعیین نشدن وقت، خیلی عجیبه. درسته؟ یه پلن برم بالا. یکی هم این که هست زهرا، ببخشید و صاحب زمان، من روم نمیشه هست زهرا رو مخاطب قرار بدم. به شما عرضه میدارم یه مصیبت دیگه حضرت، اینی که منو شما رو دوست داره که اجازه داده تو مجلس مادرشون بیایم اسم مادرشون رو ببریم گریه کنیم، ولی میداند ما برای فرج او دانه میکنیم. میدانه که میداند امر فرج به دست ماست، نه به دست ما مطلقش، یعنی دعای ما اثر داره، ولی میبینه ما بیخیالیم. خوشیم تو زندگی خودمون، گم شده ای داریم، مریضی داریم، گرفتاری داریم، زمین و زمان رو به هم میدوزیم، دنبال نمیدونم ذکر و چله و فلان هستیم، ولی کسی امام زمانو کاری نداره. مولا مظلومانه باید بگه، به شیعانم بگین بر من دعا کنن. چطوری تحمل میکنه حضرت زهرا ما رو؟ چطوری امام زمان ما رو تحمل میکنه؟ من خودم عرض میکنم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بلا تشبیه. بابایی که از پدر از بچه‌هاش، بابایی که راضیه، براشون زحمت کشید، اونا ناسپاسی کردن، موقعی هم که داره میره اونا بهش نمیرسن، بازم بابای به رو خودش نمیاره، اونا نفرین نمیکنه. بازم اگه سینه‌اش سنگین باشه و یه کسی رو سینش نشسته باشه، اونجا میگه الهی شیعتی و محبی، خدایا به داد اینا برس.
در این میان تنها حضرت فاطمه بود که غم و اندوهش از همگان بیشتر بود بعد از شهادت پیامبر، و لحظه به لحظه بر شدت آن افزوده می شد. هر روز که می گذشت شیون و نالش بلندتر و بیشتر می شد. حضرتش 7 روز در خانه به عزاداری و سوگواری نشست. روز 8 برای زیارت قبر پدر از خانه بیرون آمد. در حالی که دامنش به زمین کشیده می شد، پاهایش در چادرش می پیچید، از شدت گریه و اشک چیزی را نمیدید. نزدیک قبر مطهر رسول خدا که رسید، چنان بیتاب شد که خود را روی قبر انداخت. انگار کربلاست همه اینا دیگه، یادتون باشه. بیهوش شد. زنان همراه به صورت مبارکش آب پاشیدند. به هوش آمد. سپس با ناله جانسوز و گریه شدید خطاب به پدرش نالید: رفعت قوتی بابا، توان و طاقتم تمام شد، دیگه نمیتونم. شمت بی عدوی، دشمن داره من رو علت دوام شماتت میکنه. اندوه و غم مرا از پای در خواهد آورد. پدر جان یا ابتا بقی تو والهتن وحیده. بابا بعد تو من حیران و تنها ماندم و حیرانتن فریده. سرگردان یک حیران، صدایم خاموش پشتم خمیده، زندگیم پریشان روزگارم تیره. یا ابتا بعدک انیسن لوحشتی ولا رادن لدمعتی. پدر بعد تو دیگه من انیسی ندارم که آرومم بکنه و کسی که بتونه عشق منو چاره بکنه. یا ابتا ان حزنی علیک حزن جدید و فؤادی والله صب عنید. دیگه من تحمل ندارم. بعد یا ابتا من للارامل والمساکین. این عبارات آشناست، اینا رو یادتون هست رقیه داشت به سر بوری نمیگو. بابا بعد از تو که به داد بیوه زنان و مستمندان برسه. و من للامت الی یوم الدین. یا ابتا برای مردم در روز قیامت دیگه کمان پدر جان. امسینا بعدک من المستضعفین. بابا بعد تو ما شدیم اون گروهی که خار و ذلیل و ناتوانن. یا ابتا اصبحت الناس عنا معرضین. مردم از ما روی برگرداندن، دیگه ما رو کنار گذاشتن. بعد همینطوری حضرت داره درد دل میکنه، میگن انقدر حضرت گریه کرد تا گویی که جان حضرت داشت به لب میرسید. سپس حضرت فاطمه به خانه بازگشت، شب و روز مشغول گریه و زاری بود. گروهی از بزرگان مدینه آمدن پیش امیرالمؤمنین، گفتن که علی این وضعش نشد، خواب و زندگی از ما رفته، ما دیگه آروم و قرار نداریم شب و روز. به فاطمه بگو یا شب گریه کن یا روز گریه کن. امیرالمؤمنین علیه السلام غریب مظلوم میگه من باش پیغامو میرسونم. به خانه نزد حضرت فاطمه که همچنان به عزاداری و گریه و زاری بودن تشریف آوردن. چون حضرت متوجه حضور مولا شدند ساکت شدند. امام فرمود ای دختر پیغمبر، بزرگان مدینه از من چنین چیزی خواستند. حضرت زهرا فرمودند که ای ابوالحسن، زندگی و ماندن من در میان اینان بسیار کوتاه خواهد بود، به زودی از میانشان غروب خواهم کرد. به خدا سوگند نه شب ساکت میتوانم بمانم و نه روز. بعد حضرت بر حضرت صدیقه یه جایی رو تدارک میکنن، میشه بیت الاحزان، میرن گریه میکنن. این که گریه اذیت بکنه یه عده آدم بزرگ قومو، این یه بار دیگه اتفاق افتاد که گریه وقتی اذیت کردی اونجا بیت الاحزان نساختن، گفتن سر باباشو ببرید براش. اونم همین حرفا رو با پدرش زد. بابا ببین ماما چی کار میکنه، بابا وضع ما رو ببین. انقدر گفت او هم گفت من سریع به پدرم ملحق میشم و سریع از میان شما میروم. میگه انقدر با امام حسین علیه السلام سخن گفت، سرش رفت به سمت راست به سمت چپ،
صورت گذاشت رو صورت باباش، دیگه صدایی از او شنیده نشد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن یعنی قلبون.